چقدر هم پول داشته باشن، حتی مجموعه هولدینگ هایی که الان وصلا مثلا به ستادها و بنیادهای مختلف حاکمیتی که پول هم دارن، هر چقدر وصل باشن بالاخره تمام میشه.
بله.
این گردش اقتصادی وقتی شکل میگیره که شهروندی بخش خصوصی واقعی طبعا توش باشه و بیاد کار کنه. به شدت نگاه سنتی داریم، یعنی ما یه حلقه گم شده داریم که قانون گذاری دولته، حلقه گم شده دوممون فهموندن موضوع سرمایه گذاری به سرمایه گذاری خصوصیه که هنوز نگاه
ایده های نو
کانتینریه که بره صادر بشه مثلا به عراق پول بیاره بره سوریه فرش بفرسته روسیه. خب این ضبط ماش حسابو چرتکه میکنه میخوام و ریسک پذیری رو کلا یا اینی که چند تا پروژه با سرمایه گذاری کنین تو اصلا سرمایه گذاری نیست.
نکته مهمی رو اشاره کردید، اون نگاه به شدت سنتی سرمایه گذاره. این خیلی نکته مهمیه. شاید توی صحبت های مختلف و برنامه مختلف در مورد موضوعات صحبت کردیم، اما برجستگی این نکته خودش قابل اهمیت برای اینکه بتونیم از این اتفاق هم براش، یعنی برای این اتفاق هم یه راه و رسمی پیدا بکنیم که بیشتر سرمایه‌گذاران رو آشنا بکنیم با اتفاقات جدید. ما تلفن داریم، تلفن رو باید بشنویم. شما ضرب سکه رو میشنوین در امروز.
به نام خدا، با سلام و خسته نباشید. وقتی موضوع برنامه‌تون رو شنیدم در رابطه با اقتصاد هوشمند، چون عبارت خیلی جدیدیه و همونطور که گفتید میتونه تاثیر داشته باشه رو جهش تولید در کشور، می‌خواستم کارشناس برنامه‌تون اگه میشه بیشتر راجع بهش توضیح بدن و ما رو هم با این مسائل آشنا بکنن، چون به هر حال آشنایی با این موارد جدید توی اقتصاد خب خیلی به مردم هم میتونه کمک بکنه، اون سوگیری‌های اقتصادیشون رو میتونه تغییر بده و اینکه همین آگاهی‌ها باعث پیشرفت در اقتصاد جامعه میشه.
جهش تولید یعنی سرعت بخشیدن به تولید و اقتصاد هوشمند هم که با استفاده از فناوری دیجیتال صورت میگیره و میتونه یه سرعت بده، به اعتقاد من میطلبه که مسئولان در این زمینه همت فراوان داشته باشن و با استفاده از اقتصاد هوشمند هر چه زودتر در جهت جهش تولید قدم‌هایی بردارن. اما سوال اینجاست که آیا تاکنون کسی به این اقتصاد هوشمند توجه کرده و آیا تا حالا در کشور اتفاقی افتاده تولید خاصی به جهش رسیده که با کمک اقتصاد هوشمند باشه؟
با سلام خدمت عوامل محترم برنامه ضرب سکه، خسته نباشید. در ارتباط با موضوع برنامه‌تون که اقتصاد هوشمند هست، می‌خواستم ازتون بپرسم که توی کشور ما تا چه اندازه کارهایی که هوشمند هست پیشرفت کرده، این حالا اقتصاد هوشمند یا تو هر زمینه دیگه، چه اندازه اینها پیشرفت کردن، میشه روی اینها سرمایه گذاری کرد، حالا مخصوصا اگر قرار باشه که این اقتصاد هوشمند به جهش تولید هم کمک بکنه. ممنون، خدا نگهدار.
خیلی ممنون و متشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز که به حال با ما در میون میذارید نکاتی که رو دارید. تلفن اول تقریبا همه اون اتفاقاتی بود که داریم در موردش صحبت میکنیم. تو حوزه تلفن دوم در رابطه با اقتصاد هوشمند و مسائلی که فرمودن، آقای مهندس هورمند حضرت عالی بفرمایید.
خواهش میکنم. اگه اجازه بدید من یه توضیح کوچولی هم در مورد تلفن اول بدم که خورده برای روشنسازی موضوعات بعدی خیلی کمک میکنه. یکی از موضوعاتی که تو جامعه ما هست، علارغم تمامی خبرهایی که میشنویم، فعالیتهایی که بچه ها دارن میکنن تو پارک های علم و فناوری و من حوزه کسب و کارهای نو و استارتاپ ها رو میگم، هنوز عموم مردم خیلی با این موضوع آشنایی کامل رو ندارن، یعنی اون حسه ایجاد نشده. من میخوام یه تعریف خیلی ساده بگم که شاید این تابوی شکسته بشه، یعنی فکر نکنیم که حالا کسب و کارهای نو یا استارتاپ ها یه چیز خیلی عجیب غریبیه یا یه کار خاصیه. میخوام اینجا بگم که ما هر کدوممون هر کسب و کاری که داریم، چه کسب و کاری که مال خودمونه چه کسب و کاری که ما داریم توی اون در واقع کار میکنیم، اگر بتونیم با تکنولوژی و نوآوری کاری بکنیم که سه تا خاصیت عمده برای ما ایجاد بشه، ما به این میگیم استارتاپ و کسب و کار نو، یعنی هیچ چیز عجیب غریبی نیست. اگر ما بتونیم با تکنولوژی و نوآوری کاری کنیم که کسب و کار ما به یه مکان خاصی وابسته نباشه، مثل کارگاه‌هایی که الان سنتی داریم، اگر بتونیم کاری بکنیم که به سرعت این گسترش پیدا بکنه، یعنی این نباشه که یه کسب و کار سنتی 30 سال طول میکشه تا مثلا کشور تحت پوشش بده، باید بیای مثل مثلا تاکسی‌های اینترنتی ظرف 3 سال بتونه تمام کشور پوشش بده. و نکته سوم هم اینه که اتفاقا کسب و کارهای نو با سرمایه خیلی کمی باید بتونن اون جون اولیه رو بگیرن. پس استارتاپ ها عجیب غریب نیستن. ما تو هر کسب و کاری که داریم کار میکنیم میتونیم فکر کنیم ببینیم چجوری میتونیم با استفاده از تکنولوژی و نوآوری این تغییرات رو توش انجام بدیم. در مورد سوال دوم، خب طبیعتاً کارهای خیلی خوبی انجام گرفته چون ما از نزدیک اینا رو رصد میکنیم. منتها یه نکته‌ای وجود داره که شما هم اشاره کردید، مخصوصا بخش خصوصی و سرمایه گذارا خیلی با این موضوع راحت نیستن. اینی که کسب و کارهای نو و سرمایه گذاری تو اون و کار کردن توش یه مشخصات ویژه داره، اونم یه کوچولو به قول خودمون قدیمی ها صبر میخواد. یعنی این درسته که یه دفعه میخواد گسترش پیدا کنه، اما یه دورانی رو باید بگذرونه. کارهای خیلی خوبی شده، یه تعدادش حالا من دیگه نام نمیارم، همه مردم باهاش عجینن، اما خیلی هم الان داره انجام میشه که تو اون نسلی داریم به سر میبریم که انگاری یه انفجار دیگه اتفاق میفته. حالا با تمامی بحثای کرونا و مشکلات و اینها یک طرف، اما کارهایی داره انجام میشه که حتما نمودش رو مردم خواهند.
خیلی متشکرم. حالا اون سوال سوم در رابطه با این بود که در واقع تو کشور ما حوزه اقتصاد هوشمند چه کارهایی رو تونسته بکنه و چه کارهایی رو انجام داده که آقای دکتر عربزاده حضرت عالی بفرمید.
خواهش میکنم برگشت بزنیم به همون لایه بندی ها از اون حیث بخوایم اینو تفسیر بکنیم. ببینید خدمت شما گفتم که منطقا این ترکیب سگانه دست کشورهای خاصه به دلیل اینکه سایب تکنولوژی هستن در قسمت مرکزی، بس منطقا برای فضای کشور ما از بعد ترسیم داخلی و از بعد ترسیم بین المللی جایگاه تو لایه های دوم و تو لایه های سوم اتفاق میفته. خوشبختانه تو لایه دوم که تمرکز روی بحث دیجیتال سرویس پرووایدر ها و بحث مارکت پلیس ها هستش، در 5 سال از حدود در این دهه و مخصوصا تو این 5 سال فضای مارکت پلیسی اون بازارگاه ها در کشور اتفاق افتاده. حالا ترکیب های مختلفی از این بازارگاه ها، یعنی فرض بفرمایید ترکیب های یگانه هستش، دوگانه هستش، چنگانه هستش. امید هستش که نگاه داخلی به یک نگاه بین المللی هم اتفاق بیفته، یا حداقل در بهترین حالت حسب شرایطی که توی کشور انشاءالله اتفاق میفته و مسیر تحریم ها میره کنار و سرمایه گذاری بین المللی اتفاق میفته، این بازارگاه های داخلی ما از جمله مثلا شرکت هایی که حالا امروز صاحب نام هستن توی این حوزه ها بتونن جذب سرمایه بکنن از شرکای خارجی خودشون و سرویس های در واقع منطقه خودشون اتفاق بده. ولی برای خرده پاها، برای در واقع اونهایی که کوچکتر هستن، این اکوسیستم سوار بر مارکت پلیس های اینا اتفاق میفته. ببینید دو ترسیم وجود داره، ترسیم بالا دستی که توی بحث انقلاب صنعتی 4 آی 4 اتفاق میفته که این مارکت پلیس ها اگر بتونن به صورت در واقع افقی و هوریزنتالی خدمات خودشون رو به بخش خرد ارائه بدن، منطقا باعث رشد تو اون فضا، تو اون اکوسیستم برای استارتاپ ها، برای کسب و کارهای خرد، برای حالا هر کسی تو هر صنعتی با هر تخصصی کار میکنه. و در بخش به سال مشارکتیش اون چیزی میشه که تو درگاه های ارتباطی مردم با مردم شکل میگیره. یکی از دنیاهای به صلاح پر رونق امروز اقتصادی که انواع اقسام های مدل های کسب و کار دیجیتال شکل میده روی C2C مارکت ها هستش که به شدت مورد استقبال دولت ها و حاکمیت ها قرار گرفته. هم از بحث اشتغال زایی، به عنوان مثال خدمت شما بگم که در بحران کووید 19 نگاهی که دولت چین روی در واقع سرویس پرووایدری که در واقع اساسا یکی از بزرگترین دیجیتال سرویس پرووایدرهای کشور چین هستش که ویچت، باعث شد که بازار و مارکت سی تو سی اتفاق بیفته و همین گستره 29 میلیون شغل جدید رو در بحران کووید 19 بر اون کشور رقم زد. انتظار از این دست بود که خدمت شما گفتم.
متشکرم. آقای منس کربوسی، اتفاقا از آخر فرمایشات آقای دکتر عربزاده اکتا میخوام شروع بکنم برای شما یک نکته رو بخوام که یه مقدار برامون تشریح بکنید. کووید 19 و اصولا بحث کرونا علاوه بر همه اتفاقاتی که داشت، یه موضوعی رو تقریبا همه با هم تو این زمینه متفق القول هستن که از ابتدای امسال در کشور خودمون حداقل و حالا دو دنیا این اثر رو که گذشته اشاره به چین کردن، ولی تو کشور خودمون هم باعث این شد که خیلی ها این برنامه‌ریزی رو داشتن که وارد کسب و کار به صورت اینترنتی بشن، برن تو این محیط ها، و حالا اون در نهایت اینا اون ابزار هوشمندسازی است دیگه، از یه جایی باید شروع بشه. این اتفاقات برنامه‌ریزی باعث شد که زودتر این اتفاق بیفته. یک دو اینی که بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی ما یه دفعه به این رسیدن که تو بجز حالا اون فروشگاهه که یه دونم هستش و همه جا رو گرفته و یه مقدار سیستمش نظم خاص خودش رو داره، اونم بر اساس تجربه چندین ساله‌ای که داره، اون یکی فروشگاه‌ها متوجه شدن که خب کالا رو دارن، بستر فراهمه، تو حوزه لوجستیک با مشکل مواجهن و همین موضوع یه دفعه خورد به اون عید و همه جام تعطیل بود، عملاً کالا سفارش داده میشد کالا نمی اومد، یعنی مشکل یه جای دیگه بود. همون نکته که شما فرمودید، الزامات همه باید با هم باشه، چقدر میتونه به ما کمک بکنه همین اتفاقی که درش هستیم به عنوان یک بیماری منحوس و ویروس منحوس، ولی از این تیکه تجربه بکنیم و کمک بگیریم برای اینکه بتونیم یه مقدار اون پله ها رو زودتر طی بکنیم و وقتی که دیگه این ویروس هم نبود عملا ما اتفاقات رو همش به این بهانه نباشه، حداقل ما جایگاهمون تغییر کرده باشه در دنیا و حتی در کشور خودمون.
من سه تا نکته رو خیلی فشرده عرض کنم خدمتتون. دقیقاً این توفیق اجباری که می‌فرمایید، خب توی اتفاق کووید 19 که شد، شاید حاصل 10 سال برنامه‌ریزی ان شاء الله بعدن به جهت جلوگیری از بحران و بحران زدایی، خب اتفاق افتاد که ما واردش شدیم و کجدار مریض آوردیم جلو که بتونیم فعلا مشکلات روزمره رو بگذرونیم، بریم به سمت استاندارد.
و خیلی از اتفاقاتمون شاید این اتفاق نمی افتاد به این زودی شروع نمیشد،
کسی جرأت آغازش رو نداشتش. اما خب اینی که بخوایم از این عبرت بگیریم و بگیم برای ما نفعی داشته باشه که در آینده هم امتداد داشته باشه، این نفع بخوایم به اون سمت بریم، متاسفانه من به شخصه تو بدنه دولت و بدنه اجرا کننده و قانونگذار این جدیت و همیت رو ندیدم، یعنی همچنان این که امروز بگذره تا ببینیم فردا چی میشه رو دیدم. شاید کارهایی هم شده که قطعا شده، اما به جهت امروز بگذره بوده. من بهتون عرض کنم، ببینیم ما فعلا
مسکن بار یعنی میفرمایید
عادت همیشگی البته ماست، یعنی این یک چیز شاید ژنتیکی باشه تو ما که فعلا امروز رو بگذرانیم تا فردا ایشالله فکر میکنه، برخلاف کشورهای صاحب صنعت که عرض کردن های دکتر اینا برنامه صده دارن، برنامه دهه که حالا شوخیه دارن، ما برنامه سال رو نمیدونم واقعا چقدر بهش عمل میکنیم. ببینید اون چیزی که تا الان در اومده که خیلی دقیق خب نیستش، ما حدود 32% افزایش توسعه دهنده و تولید کننده داشتیم به جهت این خانه نشینی و کسب و کارهایی که بسته شده، یه چیزی حدود 80-85% افزایش درآمد خالص تو حوزه فناوری مرتبط با آیتی داشتیم که به صورت بیشتر تو درآمدهای حوزه سرگرمی و ادیتیمنت ها و
برنامه نویس ها و
درآمد از دست مردم یه کمچه افزایشی پیدا کرده. اما توی زیر ساختی که داشتیم دوستان فرمودن و عرض شدش که ما تو زیر ساختم یک سری چیزها نیاز داریم، ببین دو تا مقوله خیلی جدی داریم، اما چینی که مثال میزنن یا ویچت، اگر امروز چین که میدونه خب دشمن درجه یکش تو دنیا آمریکاست، اینترنت هم یک بخشی از مانور قدرت آمریکاست که وجود داره، همه هم استفاده میکنیم، امروز اگر آمریکا بخواد ویچت رو ببنده میتونه، چون زیر ساختش رو پیش بینی کردن اونجا برای خودشون، ته اتفاقی که بیفته تو حوزه بین‌المللی چین برای خودش ویچتش داخل کسب و کارهای خودش اومده اتفاق افتاده. ما تو بومی داخلیمون با وجودی که میدونیم یه جنگی هست و یک اتفاقی هست که خودمون رو نباید گول بزنیم، هیچ جدیت و همیتی تو مسئولیم واسه حتی یه دونه زیر ساخت اینترنت ملی نیست، یعنی با یک تعریفی اومده برای مردم ترسونده شده که اینترنت ملی یعنی قطع ارتباط با دنیا و این یعنی این که ما وارد یک عرصه تاریک میشیم و فلان، در صورتی که ما برای رشد شکوفایی اقتصادمون، برای اینکه کسی برای ما تصمیم نگیره به اون نیاز داریم. یا تو حوزه بانکداری شما ببینین اتفاق که الان افتاده و صدا و سیما با وجود نقد که بود یک شاید 6-7 سال یهو خیلی خوب اومده داره حمایت میکنه سر بحث مبارزه با این سایت ها و بازی های قمار و شرط بندی، این تقریبا 3 سال آدم من به عنوان یه تولید کننده و کارشناس، حالا اون موقعی که ما نمایندگی صنفی داشتیم و کار تو حوزه بازی ها میکردیم، بازی های قمار عدد تراکنش مالی که الان میان مثلا یواشکی 15,000 میلیارد تومان، آخه تو کسب و کاری که ما کل حوزه آیتیمونه میریم به چند صد میلیارد میرسونیم، یک همچه عددی تو بانک داری مشخصا ارتباط گرفتن با اینها و قمار کردن و یک سری مردم گیر افتادن الان به خاطر کارت ها و حساب ها و غیرشون، این ضعف زیرساخت ماست،
یعنی نمیتونه رصد کنه در صورتی که واقعا زیرساخت وجود داره،
حالا یا وجود داره اصلا. اگه داره که خب یه نقد، اگه وجود نداره ما چرا میبریم سمت هوشمند شدن و دیجیتال شدن در صورتی که چیزی رو نداریم؟ خیلی خنده داره که الان داره کم کم حالا این موضوع میاد وسط که واقعا هم این همه چیز زیر ایرانی ها نیست. الان به این میرسیم تا چند وقت آینده که پشت پرده این ماجرا کدوم کشور خارجی بوده. یه خارجی میتونه تو اقتصاد بانکداری ما این کارا رو بکنه و این سیار متشکرم. به نظرم باید خیلی روش بیشتر کار.
دقیقاً متشکرم. خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید. ازتون سپاسگزاریم. یه رفت و برگشت داشته باشیم. خدمتتون هستیم.
فکر بکر. اقتصاد مقاومتی یا همان مقاومسازی اقتصاد امروز به اصول اولیه اجرا در کشور تبدیل شده است. چارچوبی دقیق بر مبنای دقیق‌تر از ظرفیت‌های کشور برای به حداقل رساندن آسیب‌های اقتصادی. دکتر فرهاد دشپسند:
کشورهای مثل کشور ما که دارای یک نظام و ساختار خاصی هستند و استقلال اقتصادی سیاسی برایشون دارای جایگاه و ارزش ویژه‌ای هست، باید در این مقام باشند که آسیب پذیری اقتصاد رو به حداقل برسونن. شاید اگر بخواهیم ترجمان اقتصادی این مفهوم رو بیان بکنیم، بهترین عبارت شکل دادن اقتصاد مقاوم هستش. اقتصاد مقاوم رو اگر بخواهیم در مقیاس رزیلنس بیان بکنیم، شاید کف خواسته های ما رو تشکیل بده. اما وقتی که به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در همین زمینه توجه بکنیم، می‌بینیم که آنچه که به عنوان اقتصاد مقاومتی بیان شد فراتر از رزیلنس اکونومیست، چون مفاهیم و اپروچ‌های بسیار مدرن مانند دانش بنیان کردن، برون‌گرایی رو هم در این بسته سیاستی مورد توجه قرار داد. پس بنابراین استحکام بنیان‌ها و فونداسیون اقتصاد صرفاً مورد نظر نیست. شاید اگر مراتب رو بخوایم بیان بکنیم، ما باید از مسیر شکل‌دهی اقتصاد مقاوم برسیم به یک اقتصاد دیجیتالی و اقتصاد هوشمند.
هوشمندسازی اقتصاد که از آن به عنوان بخشی از راه نجات اقتصاد ایران عنوان می‌شود، به نوعی مکمل دولت الکترونیک است. دکتر فرهاد دشپسند، وزیر اقتصاد:
یکی از اهدافی که تو برنامه نوشتم که به سوی اون جهت بریم، تشکیل اقتصاد هوشمند. اقتصاد هوشمند شکل بگیره، اون حلقه مفقوده فراوانی و ارزانی اطلاعات رو از بین میبره. حلقه مفقوده کثیرالتعداد بودن متقاضی‌ها و عرضه کنندگان، یعنی اقتصاد ذره‌ای در محیط الکترونیک شکل میگیره، شفافیت در محیط الکترونیک شکل میگیره. خب بنابراین یعنی ما با تغییر محیط از محیط اقتصاد در واقع سنتی به اقتصاد هوشمند فراهم میکنیم زمینه شکلی بازار رقابت کامل.
یکی از مصداق‌های اقتصاد هوشمند بانکداری هوشمند است. عباس معمار نژاد، معاون امور بانکی وزارت اقتصاد:
امروز بانکداری که مورد توجه دنیاست نه بانکداری الکترونیک، بلکه بانکداری دیجیتال هست که با بانکداری الکترونیک متفاوته. تفاوت بانکداری دیجیتال که امروز مبنای کار در تمام بانک‌های معتبر دنیاست، در بانک دیجیتال تمرکز نه بر محصول که بر مشتری است. بنابراین توجه به بیگ دیتا و تجزیه و تحلیل داده ها یکی از عواملی است که بسیار توی این بانکداری مورد توجه قرار میگیره.
از آنجا که استفاده از تکنولوژی روز دنیا در ارکان مهم یک کشور از ابعاد توسعه و پیشرفت به شمار می رود، انتظار داریم مسئولین برای تحقق اقتصاد هوشمند گام‌های اساسی و مستحکمی بردارند و زیربنای یک اقتصاد هوشمند را هوشمندانه بنا کنند تا آیندگان هم در جهت تکمیل آن برایند، نه اصلاح و یا حذف این راهکار.
خب خیلی ممنون و متشکر و در واقع برای تایید این گزارش از همکاران عزیزمون. یه نکته‌ای که وجود داره آقای مهندس زورمند این هستش که خانواده ها میخوان ببینن که اصلا این اقتصاد هوشمند که ما داریم ازش صحبت میکنیم، یه مقدار ما برگشتیم به اون افرادی که توی این اقتصاد هوشمند میتونن اثرگذار باشن به عنوان اون فعالین کسب و کار، اما از یک طرف هم به هر حال مصرف کننده ها هم خودشون یکی از حلقه‌های تکمیل کننده این موضوع. خانواده ها میخوان ببینن که اصلا جایگاهشون کجاست در این اقتصاد هوشمند.
خانواده تو اقتصاد هوشمند یا اقتصاد دیجیتال، در واقع ما میگیم خانواده ولی بگیم نفراتی که میخوان این خدمات و محصول رو بخرن دیگه، یعنی یک مجموعه ای از
مصرف کننده،
بله، مشتری ها بهتره بگیم، و در واقع این رکن اصلیه. این اگه نگفتیم در واقع اون پیش‌فرضمونه، یعنی هر کاری که داره انجام میشه، پلتفرمی که داره تهیه میشه، خدماتی که داره تو بستر وب و اینترنت عرضه میشه، آخرش قراره که یه مشتری این خدماتو بگیره. درسته خیلی از کسب و کارا ممکنه مشتریشون سازمانی باشن، اما به هر حال اون سازمانی هم یه تعداد مثل من و شماییم که در واقع یه سازمانی رو تشکیل داریم. چیزی که اینجا مهمه اینه که این رابطه تو کسب و کارهای نو باید کاملا دو طرفه باشه، یعنی یه رابطه یه برد برد باشه، یعنی هم اون بنا کننده کسب و کار سود ببره و هم حتما در واقع اون مشتری یا همین خانواده هایی که ما داریم میگیم. خب تو این دوران کرونا هم اتفاقات خیلی خوبی افتاده، هرچند که آمادگی وجود نداشته، بستر لازم شاید که نه حتما نبوده، مثل همین سرعت اینترنت یا هزار تا مشکلی که داشتیم، اما حرکت های خوبی شده. یه نکته که من همیشه به بچه های جوانی که میان برای مشاوره که خیلی انگیزن، یعنی باورتون نمیشه، مثلا شب تو اتوبوس سوار میشه، صبح میاد دفتر که 2-3 ساعتی با هم سر کله بزنیم بعد برگرده دوباره، یعنی امکان موندن تو تهران هم نداره، اما خیلی خوب داره اونجا فکر میکنه. حالا یه تعداد از اینا که توهم دارن، خب من در واقع یه سوزنی دارم که هی جسارتم فرو میکنم که اینا جوونیشون از بین نره، اما وقتی که نظر میخوان میگم تو این دوره و این اقتصادی که ما الان داریم، این که میگم ما قبل از کرونا است، تو کرونا که دیگه خیلی شدیدتر شده، میگم حتما دنبال ایده ای بگردید که یا 1,000 تومان به درآمد خانواده اضافه کنه یا 1,000 تومان از هزینه خانواده کم کنه. اگر یه همچین ایده ای اومدید روش کار کردید، حتما برنده میشید، نیازی هم به تبلیغات اونچنانی ندارید. اما اگر بخوام برن دنبال ایده های دیگه، حالا میخوام به چی برسم؟ میخوام بگم که حتما خانواده ها تأثیر گذارن. من میخوام یه نکته دیگه هم بگم. این که گفتم هر کدوممون هر کسب و کاری که داریم میتونیم از تکنولوژی و ابتکارمون استفاده کنیم، خیلی از مشاغل خانگی، خیلی از کسایی که تو این دوران کرونا خونه نشین شدن، یعنی از کار اصلی در واقع منفک شدن، اومدن تونستن یه حرکتای انجام بدن با تمامی بستر ضعیفی که ما داریم، اما حتما میشه از پلتفرم‌های موجود استفاده کرد و کم کم این اقتصاد دیجیتال، اقتصاد هوشمند رو برد توی خانواده. اگر ما می‌خوایم موفق بشیم، خیلی نمیتونیم منتظر بمونیم که دولت یه کارهای عجیب غریبی انجام بده، چون یه سری داشتیم دیگه، اتفاق خاصی نمیافت.
خب این نکته جذاب آخر این بود که اتفاق خاصی نمیافته، یعنی باید خودمون همت کنیم. آقای دکتر عربزاده، یه نکته که من خواهشم اینه که حضرت عالی بهش اشاره کنید، همین خانواده ها وقتی که تو حوزه مصرف کننده قرار میگیرن، پاسخشون رو گرفتن از آقای مهندس سورمند، اون جایی که خودشون میخوان خلاقیت به خرج بدن و وارد مباحث اقتصادی بشوند، حالا به صورت در واقع مسائل نوآورانه که در نهایت یکی از اون عوامل اقتصاد هوشمند خواهند شد، تو این حوزه توصیه های شما به این افرادی که میخوان وارد بشن به این حوزه ها چیست؟
آی دراکر حرف قشنگی میذارن، میگن که بهترین راه پیش بینی آینده ساخت آن هست. یعنی ما به جای اینکه بشینیم همیشه توی ادبیات و چارچوب های به اصطلاح ادبیات دولتی خودمون حرف از اقتصاد دیجیتالی که واژگانی به قدمت 30 سال داره که امروز ادبیات لوکس مدیریتی شده، بیایم اون آینده رو بسازیم. ساخت آینده نگاهش بخشش مربوط به اون جامعه است، یعنی جامعه ای در اقتصاد هوشمند، در جامعه هوشمند شکل میگیره، پویا میشه، که اون سطح مشارکت و درگیری در واقع شهروندان با اون اقتصاد به تعامل خاص خودش برسه. منطقا یک مسیر اینه، یعنی ما همیشه وظیفه ساخت آینده رو داریم به این نگاه، اما یک وظیفه پررنگ برای اون ساخت آینده، آنچه که مردم رو درگیر بکنه توی در واقع این حوزه، اون تفکر قالبیه که توی ساختارها و بدن دولتی و حاکمیتی باید وارد بشه. ببینید دنیا به سمت مقوله‌ای رفته که امروز اصطلاحاً بهش میگن که آزمایشگاه‌های لیوینگ لب، تجربه زندگی دیجیتال، مفهومی است از سه ترکیب بهش میگن فب، که مقوله ایدیشن شکل گیری ایده تو اونجا شکل میگیره، مقوله لب از لابراتوار میاد، مقوله که ایده تو کارگاه ها و اندیشکده های نوآوری تبدیل به یک در واقع کانسپتی میشه که میتونه به یک محصول بشه، بره تو بستر فناورانه تبدیل به محصول خلاقی بشه و النهایه در واقع تو قسمت لیوینگش که تعامل رو به وجود میاره. خب وقتی که دنیا داره به این سمت میره که برای تمام سازگان ها، دستگاه ها، مقولات آزمایشگاه های لیوینگ لب رو به وجود میاره و به جامعه خودش هم یاد میده که در اقتصاد نگاه ساخت آینده رو داشته باشین، منطقا شکوفایی پیشرفت کشور ما برای جامعه از وظیفه بنده خانواده اینه که اون مشارکت رو ایجاد کنم، برای دولت اینه که این پارادایم های جدید رو چیکار بکنم در کشور ترسیم کنم.
خیلی ممنون. به عنوان سوال آخر از آقای مهندس کرباسی و بعد که دوستان به صورت که حالا 30 ثانیه یه جنبندی هم بفرمان نکته پایانیشونو، تو حوزه بازی‌های رایانه‌ای نکاتی وجود داره که افرادی فعال هستن به هر حال دارن توی این حوزه برنامه‌نویسانی هستن که دارن خلق میکنن این آثار رو، اما این تعامل از طرف مصرف کنندگان و اون مشتری‌ها هم وجود داره، یعنی اینکه اونها هم اثرگذارن با نظراتشون برای اینی که بازی‌های بهتری ساخته بشود و در نهایت این اقتصاد خودش شکل تعاملی هم پیدا بکنه. یه مقدار در این رابطه هم بهمون بگید، چون تخصص شما توی این حوزه است، خالی از لطف نیست که به این موضوع هم یه اشاره دقیق‌تری داشته باشید.
باید واقع‌بین باشیم. مصرف کننده حوزه گیم و بازی توی ایران به جهت نبود قانون کپی رایت مصرف کننده ارزان قیمت تاپ لول‌های دنیاست. یعنی توی دنیا یک مصرف کننده بازی میتونه با پولی که داره توی رده سنی که داره توی اون رده سنی خودش بیاد در ماه یه دونه بازی اصطلاحاً تریپل ای یا بازی های گرون قیمت و خیلی بیگ پروداکشن رو بخره، ولی توی ایران چون قانون کپی رایت وجود نداره بیشتر بحث پهنه بانده که با یه هارد اکسترنال یا فلش میتونن دوستانه یه دور بزنن، مثلا 50 نفر یه بازی 50 دلاری رو استفاده کنن. گیمرهای ایرانی تبدیل شدن به منتقدین خیلی حرفه‌ای دنیای گیم که به خاطر اینکه زیاد بازی میکنن و هر سبکی رو بازی میکنن اصلا بازی معمولی دیگه بازی نمیکنن. نگاهشون هم به بازی‌های ایرانی اینه که خب تو مثلا هر بازی میشن مقایسه میکنه با کال آف دیوتی، با پرنس آف پرشیا، با گاد آف وار، با هر چیزی که تو دنیا شماره یکه. خب این خود سخت میکنه کار تولیدو. از اون ور افرادی که زیر
سخت میکنه
این...
کمک هم میکنه دیگه.
از اون ور هر کسی زیر این شکنجه ای که حالا اسلام ما اسمشو گذاشیم تاپ میاره میتونه تو دنیا بفروشه محصولش، یعنی میره جزو منتقدین دیگه، اونجا قانع میشه. ما الان تولید کننده گیم داریم توی ایران که بازی ساخته بی سر و صدا و همینجا مثلا توی تهران خودمون توی یکی از میادین شهری این تهران تو مرکز شهر دفتر داره، تیم تولیدش اینجاست، بازیشو توی بازارهای بین المللی از طریق شرکت توی آمریکا عرضه کرده و چند میلیون دلار درآمد داشته. خب همون بازی توی ایران فروش نرفته، دلیلش پس ذائقه داخلیه که متاسفانه جز همون چرخه های تولیده
ذائقه وجود داره و این حوزه صادرات نرم افزار هم
موضوعی که خیلی مهمه موضوع تبلیغات اطلاع رسانیه، یعنی ما تو حوزه بازار داخلیمون هیچ شریانی برای تبلیغات و کمک نداریم. قانونش تصویب شده، شورای فضا مجازی تصویب کرده برای بودجه، اما تقریبا 5 سال مونده رو زمین و اصلا اجرا نمی‌شه.
خیلی خیلی متشکرم از حضرت عالی. نکته آخر خیلی کم، 30 ثانیه.
تو این 30 ثانیه عرض کنم که با توجه به شرایطی که کشور ما داره، اقتصاد ما داره، کرونا اومده که مران نیست که مهمان ما هست، یه جمله همیشه این تو این روزا خیلی میشنویم، میگیم همیشه هوای همدیگر داشته باشیم. من میخوام بگم که صاحبان کسب و کار، بخش خصوصی که کسب و کار دارن، یه خورده بیشتر هوای بچه هایی که دارن کسب و کارهای نو را میندازن داشته باشن و بیان و سرمایه گذاری کنن که انشالله اقتصادمون از این شکل در
انشالله. متشکرم. شما آقای دکتر نکته ای هست؟
من فقط ترسی از آینده دارم، چون عملا ما زمانی وارد مقوله اقتصاد دیجیتال شدیم که تو فاز دومش بود، آینده اقتصاد پسا دیجیتالی که بحث اقتصاد بیولوژیکال باشه، بحث اسپیس اکونومی باشه، اینا ترسیم های 20 تا 2100 حتما و قطعا دیگه باز این فضا رو ایجاد کنیم که این ترس رو به اون فضا منتقل نکنه.
امیدواریم که این مسائل باعث بشه راهمون هموار بشه. نکته پایانی خیلی کوتاه آقای مهندس.
فکر کنم اقتصاد هوشمند نیازمند دولت و مسئولین هوشمنده.
مسئولین حالا در آستانه انتخاباتی که وجود داره و اتفاقاتی که هستش به این فکر کنن اگر وارد اقتصاد هوشمند شدیم و آینده هوشمندان و دیجیتال می‌خوایم مسئولین هوشمند توی این مسائل تصمیم بگیرن.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیزم، سپاسگزاریم از مهمانان عزیز که امروز در برنامه بودن، خیلی خیلی ممنون از اینکه خدمت شما بودیم و تونستیم موضوع اقتصاد هوشمند رو با هم به مباحثه بگذاریم. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد. هشتگ خبر. ساعت 15 اینجا تهران است.